ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. امروز حکومت طالبان خبر داد که در یک نفر را به جرم کشتن یک فرد دیگر اعدام کرده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. سید برادشاه آقا، رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی حکومت طالبان، امروز برای شرکت در نشست شماری از نهادهای جنوب آسیا عازم هند شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اکس تویتر سابق نوشت که هیئت حکومت آنها در نشست ادارات مقرراتی جنوب آسیا به هند سفر کرده است. آقای مجاهد جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. این سفر در حال صورت می‌گیرد که روز گذشته یک منبع وزارت خارجه طالبان به خبرگزاری باختر تایید کرد که حافظ اکرام الدین کامل از سوی حکومت آنها برای جنرال قنصلی افغانستان در شهر ممبئی در هند معرفی شده است. همچنان هفته پیش جی پی سنگ، نماینده ویژه وزارت خارجه هند در امور افغانستان، به کابل رفت و با وزیر خارجه و دفاع حکومت طالبان دیدار کرد. بر اساس رسانه های هند، دهلی نو آماده پذیرش رسمی یک دیپلمات ارشد پاکستان در قلمرو خود شده است. ایران دیروز سه‌شنبه 22 عقرب فردی را به جرم تجاوز به ده‌ها زن در محضر عام اعدام کرد. این فرد به نام محمد علی سلامت شناسایی شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از رسانه‌های دولتی ایران گزارش داده که این مرد 43 ساله که مالک یک دواخانه و باشگاه ورزشی بود، امروز روز گذشته در شهر همدان به دار آویخته شد. بر اساس خبرگزاری، فرد اعدام شده در دو دهه گذشته از سوی حدود 200 زن به تجاوز جنسی متهم شده بود. آگاهان ملل متحد در ماه سپتامبر سال گذشته گفتند که ایران نخستین کشور جهان است که بیشتر اعدام‌ها در آن صورت می‌گیرد. تجاوز جنسی و زنا در ایران از جمله جرایمی‌اند که مجازات آن اعدام است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز چهارشنبه 23 عقرب با جام قهرمانی به کشور برگشت. اعضای این تیم بعد از انجام سه مسابقه یک روزه با تیم ملی بنگلادش به شهر کابل برگشتند. تیم افغانستان از جمع سه بازی در مقابل بنگلادش بازی اول و سوم آن را برنده شده بود. این مسابقات در امارات متحده عربی برگزار شدند. این سومین جام قهرمانی پی در پی است که تیم ملی کرکت افغانستان در چند ماه اخیر برنده آن شده است. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان آفریقای جنوبی و آیرلند را هم در سلسله بازی‌ها شکست داده بود. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، با اعلام تشکیل وزارتخانه جدید به نام وزارت کارآمدی دولت، ایلان ماسک ثروتمندترین مرد جهان را به رهبری آن نامزد کرد. بر اساس اعلام ترامپ، همچنان ویوک رامسوامی، کارآفرین معروف این سمت را با ایلان ماسک مشترکاً به پیش خواهد برد. به گفته ترامپ، این وزارتخانه خارج از حکومت فعالیت خواهد کرد و هدف آن ایجاد از بین بردن بیروکراسی و کاهش مصارف است. گفته شده که این سمت نیاز ندارد که از سوی صنایع آمریکا تایید شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. حکومت طالبان یک نفر را به جرم قتل در محضر عام اعدام کرد. بیش از 40 پناهجوی افغان در ترکیه بازداشت شدند. یک پناهجوی افغان میگوید:
شخصا خودم به عنوان یک خبرنگار و اهل قلم و رسانه، بازگشت ما به وطن برای من تنها دشوار بلکه ناممکن است.
با گذشت 3 سال از زلزله در ولایت پکتیا، هنوز هم مردم در خیمه ها بسر میبرند. یک تن از بیجا شدگان میگوید:
در زلزله 5 عضو خانواده هم شهید شدند. مواشی هم به گونه کامل از بین رفت. این 3 سال است که زمستان میرسد، اما ما هنوز در خیمه سر زمین زندگی میکنیم.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، امروز میزبان رئیس جمهور منتخب این کشور دونالد ترامپ در قصر سفید خواهد بود. حکومت طالبان از کاهش نرخ مکالمات تلفنی و اینترنت در افغانستان خبر می‌دهد. یک مقام طالبان گفت
در سال 1400 قیمت یک دقیقه وایس 3.50 پول بود، حالا 1.50 پول است.
و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را می‌شنوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز در کابل در افغانستان، البته باید بگویم در جنوبی، به جرم قتل یک شخص دیگر اعدام شده است. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرد.
ستر محکمه حکومت طالبان اعلام کرده که یک فرد را در پکتیا که متهم به قتل بود اعدام کردند. در اعلامیه که امروز منتشر شد آمده که این حکم روز چهارشنبه در میدان ورزشی پکتیا در مقابل چشم هزاران نفر عملی شده است. بر اساس اعلامیه فرد اعدام شده محمد ایاز نام داشت، در ولسوالی میرزکی پکتیا زندگی میکرد و به قتل متهم بود، اما در مورد مقتول هیچ نوع معلومات دادن نشده است. یک منبع مردمی که نمیخواهد نامش و صدایش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که این رویداد قتل در زمان نظام جمهوری رخ داده و فرد اعدام شده سوی خانواده مقتول آن زمان بخشیده شده بود. رادیو زدی تلاش کرد که با خانواده های قاتل و مقتول صحبت کند، اما با تلاش های فراوان موفق نشد. دفتر والی طالبان در پکتیا روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که یک فرد را که متهم به قتل است در میدان ورزشی قصاص خواهند کرد. در اعلامیه از مردم خواسته شده که به تماشای این مجازات بروند. یک رسانه حامی طالبان به نام حریت یک ویدیوی کوتاه را منتشر کرد که در آن ظاهرا دیده می شود تعداد زیاد از مردم به سوی منطقه اعدام در حرکت هستند. این هفتمین حکم اعدام پس از حاکمیت دوباره طالبان است که در افغانستان عملی می شود. هرچند در اعلامیه محکمه حکومت طالبان در مورد چگونگی اعدام گفته نشده، اما پیش از این افراد متهم به قتل را در محضر عام به شلیک گلوله اعدام کردند. پس از حاکمیت طالبان در 2021 میلادی برای اولین بار در فرا یک فرد به اتهام قتل اعدام شد. پس از آن در ولایت‌های لغمان و جوزجان نیز رویدادهای همسان تکرار شد که واکنش‌های گسترده‌ای داشت. سازمان ملل متحد این نوع مجازات را ظالمانه و خلاف حقوق اساسی زندگی کردن می‌داند، اما مقام‌های طالبان بارها تاکید کردند که افغان‌ها متحد به اصول اسلامی هستند و بر اساس قوانین اسلامی این مجازات تعیین می‌شود. هرچند به شمول ملل متحد سایر نهادهای حقوق بشری با تطبیق تصامیم اعدام شده مخالفت شدید نشان دادند، اما حکومت طالبان نه تنها این نوع مجازات را متوقف نکرده، بلکه بر علاوه اعدام اجرای مجازات تعزیری را در محضر عام ادامه دادند. استر محکمه حکومت طالبان در ماه می سال گذشته میلادی اعلام کرد که محاکم طالبان تا اکنون تصامیم در مورد 175 رویداد اعدام، 37 رویداد سنگسار و 40 رویداد زیر دیوار کردن را در سراسر افغانستان اتخاذ کردند. عبدالملک حقانی معاون این محکمه در یک پیام ویدیویی گفته بود که این تصامیم به رهبری شورای طالبان فرستاده شده و پس از تصویب به گونه نوبتی عملی خواهند شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
پلیس ترکیه بیش از 40 پناهجوی افغان را بازداشت و به مراکز دیپورت آن کشور انتقال داده است. شماری از رسانه‌های ترکیه به تازگی گزارش دادند که در میان این افراد که توسط گارد ساحلی آن کشور بازداشت شدند، 18 کودک شاملند. در همین حال پناهجویان افغان که مدت را در مراکز دیپورت ترکیه سپری کردند، از برخورد نامناسب در این مراکز سخن می‌زنند. جزئیات را در گزارش از خالده تحسین بشنوید.
در ادامه دستگیری و اخراج پناهجویان فاقد مدرک از ترکیه، پلیس این کشور 41 پناهجوی افغان شامل 18 کودک را بازداشت کرده است. طبق گزارش تازه رسانه‌های ترکی از جمله تی‌آر‌تی خبر، این پناهجویان در نزدیک ساحل آیواچک در شهر چاناکلی و در یک قایق شناسایی و دستگیر شدند. در این گزارش آمده است که این افراد به مرکز دیپورت آیواچک منتقل شدند. این در حال است که ترکیه در هفته‌های اخیر روند اخراج پناهجویان بدون اسناد را تشدید کرده است. پناهجویان افغان که مدت را در مراکز دیپورت ترکیه سپری کردند میگویند در جریان مراحل اخراج با آنها بدرفتاری صورت میگیرد. یکی از این پناهجویان که اخیراً از ترکیه اخراج شده و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
وضعیت پلیس هم که میگرفت افغانی را خیلی بعد کتک میزد، دیگه میزد، بعد رفتار میکرد با ما. گیریم تقریباً 1.6 روز میگیریم میشه که اومدیم به افغانستان. هست
پیشتر از این رسانه‌های پولیتیکو در آمریکا و اشپیگل در جرمنی نیز گزارش داده بودند که پناهجویان افغان و سوری در مراکز دیپورت ترکیه با خشونت، ضرب و شتم و بدرفتاری مواجه می‌شوند. پناهجویان افغان مقیم ترکیه نسبت به بازگشت اجباری به افغانستان نگران هستند. اورانوس مصمم خبرنگار افغان در ترکیه برای آزادی گفت:
شخصا خودم به عنوان یک خبرنگار و اهل قلم و رسانه بازگشت ما به وطن برای من تنها دشوار بلکه ناممکن است. با وجود هم با خطر جدی دیپورت روبرو هستم. در طول همه این سال ما 3 بار برای اقامت یا تمدید اقامت اقدام کردیم که 2 بار کوتاه مدت برام اقامت داده شد، اما بار سوم ما مطمئن نیستم که آیا بر ما اقامت بود و باش داده می شود یا خیر.
مدت پیش سازمان دیدبان حقوق بشر نیروهای ترکیه را به قتل، ضرب و جرح و بازداشت پناهجویان از جمله افغانها متهم کرد. در ارزیابی این سازمان که به کمیته نظارت بر وضعیت ترکیه در دفتر کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده، آمده است که نیروهای ترکیه بدون توجه به وضعیت و درخواست‌های پناهجویان افغان آنها را از مناطق مرزی اخراج کردند. بر اساس گزارش این سازمان، حدود 320 هزار پناهجوی افغان در ترکیه حضور دارند که بسیاری از آنها در روند دریافت ویزا و کارت‌های خاص پناهندگی یا اقامت با مشکلات جدی روبرو هستند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
برخی از آسیب دیده ها از زلزله در ولسوالی گیان پکتیا در ولسوالی گیان پکتیکا می گویند با گذشت 3 سال از این رویداد آنها هنوز هم در خیمه زندگی می کنند. این در حال است که اخیراً کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR اعلام کرده که قصد دارد برای 800 خانواده آسیب دیده از زلزله سال 2022 در ولسوالی گیان پکتیکا سرپناه دائمی بسازد. جزئیات بیشتر را از خجسته کبیری می‌شنوید.
با گذشت بیش از 3 سال از زلزله ویرانگر در پکتیکا، شماری از آسیب دیده ها از این رویداد میگویند در آستانه رسیدن 3 زمستان هنوز هم سرپناه مناسب برای بود و باش ندارند. یکی از آسیب دیدگان در ولسوالی گیان پکتیکا که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت او و خانواده‌اش تا کنون در خیمه زندگی می‌کنند.
چه ما خو کوم حیوانات چې سروي نه په بشپړ ډول اسد منځ په زلزله کې 15 نفر مو د کورنۍ غړي ورته
در زلزله 5 عضو خانواده هم شهید شدند. مواشی هم به گونه کامل از بین رفت. این 3 سال است که زمستان میرسد، اما ما هنوز در خیمه سر زمین زندگی میکنیم. از این زندگی چی تعریف کنم برایتان، از کدام بخشش، اما باز هم مقاومت میکنیم.
نو د دې ژوند به ذات تاسو صفات وکم او کوم مرخ باید در تعریف کم چې مقصد خطرېږي ما چهار سره کم وی جوان وی نو دیگه سره مطابق با مختدرمی.
یک باشنده دیگر ولسوالی گیان پکتیکا که همچنان نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که زلزله خانهش را از بین برد، اما هیچ نهاد در ساختان با او همکاری نکرد.
می هم در روار زیان ولدا اخیر به هم پا باش ملده و تخریب شد خطوری صدر اغا دیل مستاتی دیل.
در زلزله که در گیان رخ داد، خانه ما با گناه کامل تخریب شد. نهادهای بین المللی در قسمت سرپناه با ما کمک نکردند. در خیمه هستیم، توان بخاری و مواد سوخت را نداریم. با مشکلات جدی مواجه هستیم. لباس گرم هم نداریم. و زمستان هم رسید و ما خیلی ناراحت هستیم. از یک سو سردی و از سوی دیگر کمبود امکانات مشکلات زیاد است.
ربی باز در رابطه به میگره امکانات نمی
ولسوالی گیان پکتیکا حدود 3 سال پیش شاهد زلزله به شدت 6.1 درجه ریشتر بود. این زلزله در ماه جون سال 2022 خسارات زیادی را در این ولایت بر جا گذاشت که جان بیش از 1000 نفر را گرفت و نزدیک به 2000 نفر را مجروح کرد. بسیاری از خانه‌ها و زیرساخت‌ها در مناطق مختلف ویران شدند و تعداد زیاد از خانواده‌ها بدون سرپناه و وسایل باقی ماندند. اما کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به تازگی از ساخت 800 سرپناه دائمی در ولسوالی گیان این ولایت خبر داده است. این اداره روز سه‌شنبه 13 نوامبر با نشر اعلامیه گفته که این سرپناه‌ها به زودی در مناطقی که مردم به شدت آسیب دیدند و در خیمه زندگی می‌کنند با کمک صندوق ویژه ملل متحد ساخته خواهند شد. هدف از این طرح حمایت از خانواده‌های آسیب دیده با تأمین مسکن مناسب قبل از شروع فصل زمستان است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر یا IFRC میگوید افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر زلزله است و حدود 400 بار زلزله در 3 سال گذشته در این کشور ثبت شده است. این فدراسیون روز دوشنبه 4 نوامبر با نشر گزارش گفته که افغانستان در برابر تغییرات اقلیمی و خطرات آفات طبیعی در رتبه 4 و از نظر آسیب پذیری و آمادگی در شاخص جهانی سازگاری اقلیمی در رتبه های 20 و 4 و 26 قرار دارد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب در کاخ سفید دیدار می کند. این دو رئیس جمهور در پیوند به انتقال منظم و مسالمت آمیز قدرت و برخی مسائل دیگر صحبت خواهند کرد. ترامپ که در انتخابات 5 نوامبر پیروز شد، در 20 جنوری سال پیش رو با عنوان 47 رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کارش را آغاز خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بر اساس عرف سیاسی این کشور امروز از دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین و آینده آمریکا میزبانی خواهد کرد. این در حال است که دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020 که در برابر جو بایدن شکست خورده بود، این عرف سیاسی را انجام نداده بود. کارین جان پیر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت که بایدن به اصول نهادها و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت اعتقاد دارد. با گفته او، بایدن بر اساس همین اصول حاکم دونالد ترامپ را به کاخ سفید دعوت کرده است، اما وی جزئیاتی درباره موضوعات مورد بحث ارائه نکرد. جو بایدن و دونالد ترامپ سالهاست که از یکدیگر انتقاد کردند و تیمهای آنها موازی و استراتژیهای متفاوتی را درباره مسائل مختلف از تغییرات اقلیمی گرفته تا تجارت و موضوع روسیه اتخاذ کردند. پیش از این بایدن ترامپ را تهدیدی برای دموکراسی آمریکا خوانده و ترامپ هم بایدن را یک فردی بی‌کفایت خوانده است. دونالد ترامپ همچنین پیش از دیدار با جو بایدن در سفر امروز خود به واشنگتن با قانونگذاران جمهوری خواه و مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان دیدار خواهد کرد. اگرچه تیم دونالد ترامپ پیش از این تعدادی از اعضای کابینه اش را معرفی کرده است، اما با گفته کاخ سفید هنوز توافقی برای واگذاری سازمان‌ها و تجهیزات دولتی به این اعضای کابینه آینده امضا نشده است. تیم دونالد ترامپ گفت که نمایندگان آنها مطابق و روند انتقال قانونی قدرت با نمایندگان دولت جو بایدن برای انجام هماهنگی‌های لازم در تماس هستند. انتظار می رود بایدن از ترامپ بخواهد که به حمایت از اوکراین ادامه دهد، اما ترامپ دوباره بدون رأی جزئیات گفت که به زودی به جنگ اوکراین پایان خواهد داد. ترامپ در 5 نوامبر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد و قرار است در 20 جنوری 2025 سوگند یاد کند و رسما کارش را به عنوان 47 رئیس جمهور ایالات متحده آغاز کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان از کاهش در نرخ مکالمات تلفنی و اینترنت در افغانستان خبر داده است. سرپرست این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که بهای یک دقیقه تماس تلفنی را به 1.50 افغانی پول و به های 1 جیبی انترنت را به 95 افغانی کاهش دادند. شماری از مردم در ولایت های مختلف افغانستان کاهش در نرخ مکالمات و انترنت را اقدام نیک خوانده، اما تاکید میکنند که به موضوع کیفیت انترنت نیز توجه شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که انتقادهای شدید از پایین بودن کیفیت و بلند بودن نرخ انترنت شبکه‌های مخابراتی در مناطق مختلف افغانستان وجود دارد، وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان از کاهش بهای تماس‌های تلفنی و انترنت در افغانستان خبر داد. نجیب الله حقانی، سرپرست این وزارت، بر روز چهارشنبه 23 عقرب در یک نشست خبری در کابل گفت که بهای تماس‌های تلفنی و انترنت را در تفاهم با مسئولان شرکت‌های مخابراتی کاهش دادند.
در سال 1400 قیمت یک دقیقه وایس 3.50 پول بود. حالا 1.50 پول است. زمانی که بیرون از شبکه به شبکه دیگر تماس گرفته می شود، در گذشته این 4 افغانی بود. حالا این را پایین کردیم به 1 افغانی و 40 پول. قبلا قیمت 1 جیبی اینترنت 225 افغانی بود، ولی حالا این رقم را به 95 افغانی کاهش داده ایم.
او افزود که شرکت ها تا 1.5 ماه دیگر سیستم هایشان را عیار کرده و بعدا این قیمت ها عملا نافذ می شود. شماره از مردم در ولایت های مختلف افغانستان کاهش در نرخ مکالمات و انترنت را اقدام نیک خونده، اما تاکید می کنند که به موضوع کیفیت انترنت نیز توجه شود. مهناز مجیدی، باشنده ولایت بلخ، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خیلی اقدام خوب است از نظر ما، در پهلوی از اینکه قیمت‌ها را کاهش دادن، از اینا خواهش می‌کنم که روی کیفیت هم توجه بکنن. مثلا در منطقه که ما زندگی می‌کنم، جز سیم کارت ام‌تی‌ان دیگه هیچ سیم کارت اینترنتش درست کار نمی‌ده، کیفیت اینترنت درست نداره، اما قیمتاش هم بلند است فعلا. امیدوار هستم که روی قیمت اگر توجه کردن، روی کیفیت هم توجه بکنن.
لطفالا، باشنده ناحیه 12 شهر کابل، نیز شکایت مشابه دارد و میگوید که انترنت با کیفیت در دسترس ندارن.
از حکومت تقاضا و خواهش ما اینه می است که کیفیت اینترنت بالا ببرن، اطور نشوه که قیمت پایین بیاید، کیفیت ضعیف شوه، کیفیتش درست نباشه. و فعلا هم از این طرف شام تا ساعت 8 بجه 9 بجه شوه، ما اگر کدام مشکل داشته باشیم نمیتونیم اون مشکل خود با خوبی و یا راحت‌تر او را حل بسازیم.
جلال الدین شمس، سخنگوی اداره اطلاعات وزارت مخابرات حکومت طالبان، در نشست روز چهارشنبه در پاسخ به این نگرانی های مردم گفت که به اساس پالیسی تمام شرکت های مخابراتی مکلف شدند که تا 2 سال آینده تمام آنتن های مخابراتیشان را به سیستم 3G و 4G تبدیل کنند، که با این کار با گفته او مشکل کیفیت برطرف خواهد شد. پایین بودن کیفیت مکالمات تلفنی و انترنت در افغانستان یکی از مشکلات عمده به شمار می رود که از سالهای متمادی شهروندان از آن شکایت دارند، اما آنان می گویند که با وجود تقاضای پیهمشان تا کنون به این مشکل توجه جدی صورت نگرفته است. در حال حاضر 6 شرکت مخابراتی در افغانستان فعالیت دارند که همه آنها خدمات انترنت را ارائه می دهند. به گفته اداره اطلاعات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان، با تعداد 26 میلیون سیم کارت فعال در افغانستان وجود دارد که از این میان 14 میلیون آن راجستر شده و راجسترشن بقیه سیم کارت های ادامه دارد. همچنان به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، در حال حاضر 13 میلیون تن از خدمات انترنتی در افغانستان استفاده می کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان بین المللی بینش نامنی میگوید خشونت علیه کارکنان صحی و دکتران در افغانستان تقریبا 2 برابر شده است. این گزارش را در برنامه های آینده خواهید شنید. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از آغاز روند بازگرداندن 2.5 میلیون بیجا شده داخلی افغانستان به مناطق اصلیشان خبر داده است. این وزارت با نشر اعلامیه در وبسایت خود روز گذشته گفته که ابتدا 5000 خانواده بیجا شده از شهر کابل به محلات اصلیشان به ولایت‌های مختلف انتقال داده می‌شوند. در گزارش بیشتر می‌شنوید.
پس از آن که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از آغاز روند بازگرداندن بیجاشده‌های داخلی به مناطق اصلیشان خبر داد، شمار از این بیجاشده‌های داخلی میگویند که اگر به مناطق اصلیشان برگردند با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. بسیاری این افراد مدعی‌اند که به دلیل جنگ، ناامنی، رویدادهای طبیعی و مشکلات اقتصادی مجبور به ترک خانه های خود شده و سرپناه خود را از دست دادن. اسمت الله که 3 سال پیش از ولایت کندوز محل بود و باش اصلیش به شهر کابل آمده، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
طالبان چی کو مخاط کرد؟ فقط مردم در این سرزمین آواره میکنه که به خانه اشان برن. کدام خانه؟ اول با ما خانه بتا باز بار سرگردان کو.
یک بیجا شده دیگر از کندوز که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، رادیو آزادی گفت:
ما به هیچ عنوان راضی نیستیم که برگردیم، کار میکنیم، بخور و نمیر پیدا میکنیم، دولت کمک کنه همینجا یک کار و سرپناه درست بده.
این در حالی است که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از آغاز روند بازگرداندن 2.5 میلیون بیجاشده داخلی افغانستان به مناطق اصلیشان خبر داده است. این وزارت روز 3 شنبه با نشر اعلامیه‌ای در وبسایت خود گفته که روند ثبت نام این بیجاشدگان آغاز شده است. در ادامه آمده که ابتدا 5000 خانواده بیجاشده از شهر کابل به محلات اصلیشان به ولایت‌های مختلف منتقل خواهند شد. اعلامیه افزوده که از زمان به قدرت رسیدن طالبان هزاران خانواده بیجا شده داخلی به گونه داوطلبانه به مناطق اصلی خود بازگشتند. در پی سالهای درگیری میان طالبان و حکومت قبلی افغانستان، صدها هزار نفر به ویژه از روستاهای دورافتاده ولایت‌های مختلف خانه‌های خود را ترک کرده. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در سال 1402 شمار تمام بیجا شدگان داخلی در افغانستان و 3.200.000 تن می رسد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان گرامی، یادآور میشم که شما میتوانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم ببینید و هم بخوانید. azadiradio.org و azadiradio.com. و همچنان شما میتوانید در صفحه فیسبوک رادیو آزادی برنامه های خاص رادیو آزادی را با تصاویر ببینید. در همین جا نزدیک میشم به نیمه برنامه. یک با صدای بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را کوشش میکنیم که با شما درباره مسائل مختلف بشنوانیم و اکنون توجه کنید به این صداها.
پیام ها و نظریات شما.
مثالی که ویسافه بیچاره و مظلومایی که فردن از اینجا مگروزن میرن در ایران به خاطر ازی که در سرک، در کوچه، در هیچ جای همی بیچارهایی که کراچی و چی دادن کار میکنن یارو نمیمونه. ایوازی که همی بمی بیاز خدا و بیاز قرآن، بمی حکومت، بمی شاروال، بمی کسی که عمر کرده که همی مردم فردن از سر سرک برداری به این میکن این بیچاره و غریبار خسم داده رایی هست از طریق رادیو که شما دیگه ایران نرید، ایران نرن چه بخورندی؟
در دنیا کسی که اگه سواد داشته نباشه خود کشور پیشرفت نمی کنه، نه همو خانواده پیشرفت می کنه. ما که مندیم افغانستان که اینجور در پدریه بدبختیه، از همین بیسوادیه دیگه. حالا که طالبان اومدن بیشتر مردم بیسواد می مانن دیگه. ما پرده یک دکتر نداریم، پرده یک انجینر نداریم، پرده یک پیلوت نداریم. این فقط مدرسه از مدرسه خونه دکتر برمیه، نه یک انجینری برمیه، نه یک مهندسی، نه یک پیلوت برمیه. تو مدرسه خو این درسته نیسته، درسته علمم خوبه، اصلیم خوبه دیگه.
پیام شما، نظر شماست.
که من میبینم بیادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیلی من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم.
منتظر بمیم که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. حکومت طالبان امروز یک نفر را در ورزشگاه گردیز مرکز پکتیا اعدام کرد. ستر محکمه طالبان با نشر خبرنامه در صفحه اکس تویتر سابق گفته که فرد محکوم به نام محمد عیاض اسد قصاص شد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که محمد عیاض اسد با شلیک 3 گلوله به سینه‌اش از سوی خانواده مقتول اعدام شده است. سید برادشاه آقا، رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی حکومت طالبان، امروز برای شرکت در نشست شماری از نهادهای جنوبی آسیا عازم هند شد. سبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه اکس نوشت که هیئت حکومت آنها در نشست ادارات مقرراتی جنوب آسیا به هند سفر کرده است. ایران دیروز شنبه 22 اقرب فردی را به جرم تجاوز به دهها زن در محضر عام اعدام کرد. این فرد به نام محمد علی سلامت شناسایی شده است. خبرگزاری اسوچ پرس به نقل از رسانه‌های دولتی ایران گزارش داده که این مرد 43 ساله که مالک یک دواخانه و باشگاه ورزشی بود، دیروز در همدان اعدام شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، پیت هگزت، مجری فاکس نیوز را با عنوان وزیر دفاع کابینه‌اش معرفی کرد. هگزت همچنان یک کهنه سرباز گارد آمریکاست که در افغانستان، عراق و خلیج گوانتانامو در کیوبا هم وظیفه اجرا کرده است. بر اساس گزارش مرکز خبری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزینش او که در بخش پیش بردن ماموریت‌های کلان نظامی تجربه ندارد، برای تصاحب بزرگترین و قدرتمندترین اردوی دنیا با حیرت و نگرانی در میان بسیاری در واشنگتن مواجه شده است.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین اصلا به امرایی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در یک مطلب این برنامه، نتایج سروی تازه سازمان ملل متحد در رابطه با کشت کوکنار در افغانستان را با شما شریک می‌کنیم.
تصمیم منع کشت کوکنار در مجموع در حال اجرا است. سوالی که چرا کشت کوکنار با پیمانه کم هنوز نیز صورت می‌گیرد و چرا کشتی آن 19% افزایش یافته؟
یک متخصص تداوی معتادان برای ما خواهد گفت که غذا چه نقشی در ترک موفقانه اعتیاد دارد.
مصرف مواد مخدر معمولاً باعث تخلیه منابع غذایی و کاهش سطح ویتامین‌ها و مواد معدنی ضروری در عضویت می شود.
عبدالرؤوف داستان زندگیش را با ما قصه می کند و می گوید که با معتاد شدن از صنف درسی به ویرانه های شهر پناه برد.
طبعاً اگر مواد مخدر استفاده نمی کنم جایگاه بلندتر می رسیم. در وظیفه از 70% موفقیت به 100% می رسیم. موزیز که در زندگی من محفقیت را زیادی دست میدهد برمان.
لالا جان با جمع‌آوری حاصل کوکنار و آمدن به خانه با وضعیت روبرو می شود که انتظارش را نداشت.
او مردک، چطور شد نیش زدن کوکنار بخیر خلاص شد؟
ها شکر خلاص شد بخیر.
گوش کو، حالا چرا نمی فروشیش؟
وی، من نشدین خو نیستم کنه بفروشم از؟
خو خواست می‌پردازیم به جزئیات گزارش تازه سازمان ملل متحد. سروی تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که امسال کشت کوکنار بار دیگر در افغانستان 19% افزایش یافته است. نتایج این سروی نشان می‌دهد که امسال در افغانستان بر بیش از 12000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود و این سازمان علت آن را وابستگی اقتصادی دهقانان به عاید کوکنار و بلند رفتن قیمت تریاک عنوان کرده است. حکومت طالبان اما گزارش سازمان ملل متحد را رد می‌کند و می‌گوید که این سروی قبل از تخریب مزارع کوکنار توسط نیروهای آنان انجام شده است. همکار ما به جزئیات این گزارش پرداخته است.
سازمان ملل متحد نتایج سروی کشت کوکنار از ماه دسامبر سال 2023 تا ماه اکتبر سال 2024 میدادی در افغانستان را نشر کرد. این سروی که با استفاده از ستلایت انجام شده نشان می‌دهد که در سال 2024 میدادی در افغانستان بر 12800 هکتار زمین کوکنار کشت شده، در حالی که سال گذشته تنها به 10800 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. نتایج این سروی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد امسال در 19 ولایت افغانستان کوکنار کشت نشده و 13 ولایت افغانستان شاهد کشت کوکنار بوده است. بر بنیاد یافته‌های اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان، امسال بیشترین کوکنار افغانستان در ولایت‌های بدخشان و بادغیس کشت شده بود. امسال در بدخشان بر 7400 هکتار زمین، در بادغیس بر 1200 هکتار، در هلمند بر 700 هکتار، در کندهار بر 80 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. اولیور ستوب، نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی، علت ادامه کشت کوکنار در افغانستان را مشکلات اقتصادی دهقانان می‌داند و تأکید می‌کند که برای کاهش کشت کوکنار باید با این دهقانان کمک صورت گیرد.
تصمیم منع کشت کوکنار در مجموع در حال اجرا است. سوالی که چرا کشت کوکنار با پیمانه کم هنوز نیز صورت می‌گیرد و با تغییر جغرافیایی زرع کوکنار چرا کشت آن 19% افزایش یافته، پاسخ به آن مشکل است. اما در مجموع دلیل اجرای بودن حکم منع کشت کوکنار شاید کمک‌های بدیلی باشد که توسط مقام‌های حاکم و سازمان‌های انکشافی جهانی به تدریج در تمامی ولایت‌ها به دهقانان داده می‌شود.
سازمان ملل متحد وابستگی دهقانان به عاید کوکنار به دلیل مشکلات اقتصادی، کاهش تریاک در ذخایر آن و بلند رفتن قیمت تریاک در سال جاری را از عوامل اصلی افزایش دوباره کشت کوکنار در افغانستان خوانده است. بر بنیاد معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم این سازمان، سال گذشته قیمت 1 کیلوگرم تریاک در افغانستان 100 دلار آمریکایی بود، اما امسال قیمت 1 کیلوگرم آن به 730 دلار آمریکایی افزایش یافته است. رهبر طالبان در سال 2022 با دادن یک حکم کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر را منع اعلام کرد. حکومت طالبان هرچند به سروی کنندگان سازمان ملل متحد اجازه سروی حضوری کشت کوکنار را نداده، اما ظاهراً سازمان ملل متحد نتایج سرویش را قبل از نشر با حکومت طالبان در میان گذاشته است. در نامه معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان که ضمیمه گزارش سازمان ملل متحد آمده، حکومت طالبان در آن ادعا کرده که امسال نیروهای آنان توانستند 16000 هکتار زمین را از بته‌های کوکنار پاکسازی کنند. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، نتایج سروی سازمان ملل متحد را رد می کند.
وزارت امور داخله این نظرسنجی و ادعایی که سازمان متذکر نموده است را کاملا رد نموده و دور از واقعیت و حقیقت می داند. و یا هم ممکن این نظرسنجی قبل از کارزارهای پلیس برای محو مزارع کوکنار در اوایل سال از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد صورت گرفته باشد که بعد از آن تمام آن کشتزارها از سوی پلیس محو گردید. به اساس ارزیابی های وزارت امور داخله پیرامون موضوع کشت و تولید مواد مخدر، به ویژه کشت کوکنار در افغانستان در یک سال اخیر کاهش قابل ملاحظه در مقایسه با سالهای گذشته را نشان می‌دهد.
در حالی که در سالهای گذشته ولایت‌های جنوب غربی افغانستان مناطق سنتی کشت کوکنار به شمار می‌رفت و بر بنیاد گزارش‌های سازمان ملل متحد 75% کوکنار افغانستان در این مناطق کشت می‌شد، اما ارزیابی تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که حال 59% کشت کوکنار در شمال شرق افغانستان صورت می‌گیرد.
پیش از این یک نهاد بریتانیایی گزارش داده بود که از مجموع ولایت‌هایی که امسال در آن کوکنار کشت شده بود، تنها در ولایت بدخشان طالبان از 100% کوکنار کشت شده تنها 3% آن را تخریب کردند و دهقانان توانستند حاصل باقی مانده را جمع‌آوری کنند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای ملاقات کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم به یک مسئله مرتبط با تداوی معتادان می پردازیم. معتادان در مصاحبه با رادیو آزادی گفتند که در مرحله ترک اعتیاد و پس از آن اشتهای آنان بهتر شده و بدنشان به انرژی بیشتر نیاز پیدا می کند، اما در مراکز ترک اعتیاد و خانه غذای کافی به آنان نمی رسد. دکتران متخصص می گویند که غذای کافی و مغذی نقش اساسی در ترک موفقانه مواد مخدر دارد. همکار ما در مصاحبه با دکتر نیمان پوپل متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که چرا معتاد در مرحله ترک اعتیاد به غذای بیشتر نیاز پیدا می کند و اشتهای وی بهتر می شود، چه نوع غذا در مرحله ترک اعتیاد به مریض داخل بستر مفید است. دکتر پوپل ابتدا در رابطه با مشکلات صحبت می کند که معتاد به دلیل نخوردن غذای کافی با آن روبرو می شود.
سیستم دفاعی بدن در بیشتر معتادان به دلایل گوناگون، هر جمله رژیم غذایی نامناسب و یا نرسیدن مواد غذایی مفید و کافی، دچار بعضی اختلالات می شود، خصوصا تعداد مریضانی که مصاب به HIV ایدز هستند. علاوه‌تن پایین آمدن مقاومت و پایین آمدن معافیت در نزد از معتادین، زمینه مداخله هر نوع هانتانات تالی را نیز در بر دارد، خصوصا زمینه مداخله میکوباکتریوم کوخ یا عامل توبرکلوز، دیگر عامل اکثر امراض ویروسی دیگر مانند HBS، HCV و بعض امراض COPD دیگر نیز در بر می داشته باشند.
کدام نوع غذا در ترک و بهبودی از اعتیاد با معتادان کمک می کند؟
خوراکی های طبیعی مانند خرما، سیب، کیله و همچنان استفاده از آب در نزد مریضانی که در مرحله ترک قرار دارند و یا او تعداد معتادینی که استفاده از مواد مخدر میکنند باید فراموش نشد. همچنان استفاده از برنج، نان خشک یا همینان گندم نیز برای معتادین یا حتمی و ضروری میباشد و همچنان مواد غذایی سرشار از فایبر مانند سبوس، خلات، جو، حبوبات، میوه، سبزیجات حتما باید استفاده شده و یک از طرف صبح یک غذای مکفی حتمی و ضروری می باشد. صبحانه مکفی بر اینا حتمی و ضروری می باشد. در غیر از او اینا مصاب به سوی تغذی شده و از سوی تغذی خودش مقاومت پایان آمده و زمینه مداخله اکثر انتانات مساعد می سازد.
چرا دادن غذاهای خوب به معتادان اهمیت دارد؟
مصرف مواد مخدر معمولاً باعث تخلیه منابع غذایی و کاهش سطح ویتامین ها و مواد معدنی ضروری در عضویت می شود. پس به این لحاظ مصرف پروتئین، کربوهیدرات و یک مقدار چربی باید اینا استفاده کنند، به خاطر هزی که پس دوباره همون مقدار انرژی را که اینا مصرف کنند، همون مقدار ویتامین ها و کالوری را که اینها در زمان استفاده از مواد مخدر مصرف میکنند یا تخلیه میکنند پس دوباره باید احیا شود. بناهن 20-25% پروتئین ها و 50-55% کربوهیدرات و 30% چربی شامل مواد غذایی استاندارد در نزد از این مریضا می باشد و همچنان توصیه ویتامین بی کمپلکس، ویتامین بی 6، خصوصا سبزیجات، فولیک اسید، بیتا کاروتین، دوپامین و غذای غنی از فایبر که در هضم مواد غذایی نقش اساسی دارد باید فراموش نشود.
و توصیه حبوبات مانند لوبیا، نخود، سبزیجات، کچالی و مکرونی، نان خشک و مواد غذایی غنی از کلسیم نیست بر از اینا حتمی و ضروری می باشه. همچنان مواد خوراکی مفید که آویه 20-25% پروتئین، 50-55% کربوهیدرات و 30% چربی باید اینا در 24 ساعت بگیرند تا ای که کالوری عضویت تأمین شود و مقدار کالوری که در 24 ساعت مصرف میکنند دوباره اینا حاصل کنند.
دادن غذای خوب به معتادان در چه مراحلی مفید است؟ قبل از ترک اعتیاد، در حین ترک اعتیاد یا بعد از تداوی؟
در مرحله قبل از ترک به شکل نرمال مریضا باید غذای روزمره خود به مو 3 تایم مصرف کنند، ولی مواد مغذی و مکفی باید باشند، یعنی غنی از پروتئین، کربوهیدرات، ویتامین سی، غلاجات، میوه‌جات و سبزیجات باشد. و همچنان و افرادی که در حالت ترک هستند نیاز به رژیم غذایی متعادل و غنی از مواد مغذی ضرورت دارند تا بتوانند سلامت جسمی و روحی و روانی خود را بهبود بخشند. همچنان مصرف پروتئین های کافی، میوه‌جات و غلجات و سبزیجات و خصوصا پروتئین، کربوهیدرات و به مقدار فیصدی که قبلا گفتیم شمیات و همچنان آب به میزان کافی برای بهبود عملکرد سیستم دفاعی و معافیتی و افزایش سطح انرژی بر از این مریضا بسیار کمک میکنه. در مرحله بعد از ترک مواد مخدر کشتی هایشان خوب می شود، باید مواد غذایی غنی از پروتئین، کربوهیدرات، مقدار هست شمیات، میوه‌جات، منرال ها، غلجات به قدر کافی داده شود و همچنان مصرف مقدار کافی ها با شمیدنی روزانه برای مریضان حتمی و ضروری می باشد.
بسیاری از معتادان شکایت دارند که اشتهایشان پس از ترک مواد مخدر افزایش می‌یابد، اما در برخی مراکز تداوی معتادان به اندازه نیازشان به آنها غذا داده نمی‌شود. در این رابطه به مسئولین مراکز تداوی و فامیل‌های معتادین چه توصیه‌ای دارید؟
واقعا بعد از ترک مواد مخدر اشتهای مریضا زیادتر و خوبتر و بهبود می‌یابد. از این لحاظ بعض مراکز صحی که مواد غذایی مکفی و غنی از پروتئین و کربوهیدرات و چربی را که یک غذای استاندارد است تهیه کرده نمی‌توانند، باید تحت مانیتورینگ کنترل از طرف دونر و یا دفتر مربوطه که را کمک میکنه قرار بگیره و همچنان از مراجع زیربط مربوطه وزارت سطحامه به صورت جدی کنترل شوند و در غیر از او بوتعداد مریضا و یا مصاب به سوی تغذیه و اختلال روحی و روانی و جسمی میشوند و در حقیقت یک جفا در حق یک معتاد است.
چگونه میتوانیم توجه معتادان را به جای اعتیاد به غذاهای سالم جلب نماییم؟
بیان کردن و واضح ساختن اضرار مواد مخدر و مفید بودن خوراکی های با ارزش چون میوه‌جات، سبزیجات و مواد غنی از پروتئین باید از طریق مراکز صحی، کانسلرها، کارمندان اجتماعی، رسانه‌های تصویری و صوتی برای تمام مریضان و مراجع کنندگان باید بیان شود تا اونا بفهمند که مواد مخدر مضر است، ولی در مقابل استفاده از مواد خوراکی که نقش اساسی در سلامتی جسمی و روانی مریضان بازی میکنه بیان کنند.
می رویم و با هم داستان زندگی معلمی را می شنویم که اعتیاد به مواد مخدر خانه نشینش ساخته. عبدالروف در شهر کابل در یک مکتب معلم بود و بعد از وقت کار آزاد می کرد. در این هنگام به مواد مخدر معتاد شد و روی هم رفته استفاده از مواد مخدر توان فیزیکی و دماغیش را تضعیف کرد. عبدالروف 2 سال پیش وظیفه‌اش را از دست داد. و یک حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است می گوید که قصد داشت در کنار تدریس در مکتب ماستری اش را نیز بگیرد و وضعیت اقتصادی خانواده اش را بهبود بخشد، اما اعتیاد به مواد مخدر کار، تحصیل، اقتصاد و خانواده اش را از وی گرفت. همکار ما با عبدالروف درد دل کرده که آن را با هم می شنویم.
قبل از اینکه مواد مخدر استفاده میکردم، البته در شغل آزاد بودیم، دکانداری و اینمی اون کارهای تجارت و خرید فروش و بعضی چیزا. پوهنتون تعلیم تربیت خوندیم، از رشته زبان ادبیات در سال 1386 فارغ شدیم. اکثرا معلمی کردیم، صنفای دوره ثانوی رو تدریس میکردم، صنفای ریاضی 12. دوران معسلی بود که کم کم رجوع به مواد مخدر کردیم. ما از بعضی دوستا و اندیولایی که دیدیم اونم میتونست دم و غرور جوانی اینا یک دفعه کشون استفاده کنیم، بعد از اون باز سالها و باز یک دفعه باز سالها و باز یک دفعه باز سالها و باز یک دفعه، چون من مواد مخدرات به چاس استفاده میکردم، بسیار از خودم هم رنج میبردم و همیشه تاثیر منفی خود داشت. تقریبا 15 سال 16 سال تا 18 سال گفتم این تنها چهار سال استفاده کردم دیگه، چون برشته معلمی که اومیم شده بودم، داروزی از یاد دوران معسلی بودم که باید ترک بکنم، از دورانی که موسم به دو بودیم راقشته بودیم دهی، از امو وقت داروزی ترکزی بودم تا زمانی که پانتونم خواندم من تا داخل خدمت وظیفه رو گرفته بودم، همیشه وقت قسمت ترکش فکر میکردم. من چون در مکتبم بسیار یک درجه عالی را داشتم، واسه نمره هیچ وقت پایین نبودم و همینطور در پانتونم درجه بسیار عالی را داشتم، همیشه در فراغت بسیار کم مانده بود که من قدر پوره کنم. طبعا تاثیر منفی خود داشتم، میتونم مواد مخدرم فیصدی بیشتر مواد مخدر اثر خود داشت که اصلاً من دیما رو کمتر سفتم. البته دو سال میشه که وظیفه را از دادیم، دمی مای جوز و خانواده و فامیلا من میره میخواستن که تو اول میره ترک و باز برو به وظیفه دو، ما هم خواهانه میبودم، داروزوی هم میبودم که انشاءالله امروز به آرزو رسیدیم و زیاد خوشحال هستم که این مواد از پیش خود دور کردیم، باز برم وظیفه خود را بگیرم. طبعا اگر مواد مخدر هیچ استفاده نمیکردم، جایگاه بلندتر میداشتیم، در وظیفه از 70% موفقیت به 100% میرسیدیم. موضوعی است که در زندگیمون موفقیت را زیادی دست میداد بر ما.
آیا می دانستید که رسانه ها در مبارزه با مواد مخدر چی مسئولیتی دارند؟ در این رابطه وحید الله وحید مسئول یک رسانه خصوصی بیشتر می گوید.
رسانه ها در مورد جلوگیری از استعمال مواد مخدر داخل هر فامیل و هر خانه وجود نقش دارند و وجود رفته می تانند. به نظر ما در وقت کشت مواد مخدر رسانه ها باید به مناطق برن که اونجا کشت میشن و دهاکین هدف خود قرار بدن که چه قسم دهاکین کنار داده میتنن و چه قسم باید از کشت این پدیده مخرب و مضر خود را و جامعه خود را نجات داده میتنن. در وقت تولید این مواد مخدر به جاهایی که این مواد تولید میشن در وجه خود برسانن و مردم و مراجع زیرب در جریان قرار بتن، بسیار نقش عمده را بازی کده میتنن. در مورد قاچاق و استعمالشان با هماهنگی با مراجع مربوطه جامعه ما را و مقامه امنیتی در جریان قرار داده میتنن تا که از استعمال و قاچاق جلوگیری بر وقت صورت گیرد. فکر میکنیم که هر چهار موارد بسیار ضرور است و هر چهارشان حق اولیت دارند.
آیا میدانستید؟
در دقایق پایانی برنامه نوبت درامه برنامه است. داستان درامه از این قرار است که لالا جان امسال بر زمینش کوکنار کشت کرده و انتظار دارد که عاید خوبی به دست خواهد آورد، اما با جمع‌آوری حاصل کوکنار و آوردن تریاک آن به خانه با وضعیت روبرو می شود که وی را از کشت کوکنار پشیمان می سازد. این که لالا جان با چه وضعیت روبرو می شود و چرا از کشت کوکنار پشیمان می شود، ادامه داستان را در این درامه با هم می شنویم.
السلام علیکم لالا جان.
و علیکم السلام آجی سبشرف خان، بخیر آمدی؟
بخیر باشی. خیر باشه لالا، در زمین چی کشت میکنی؟
کوکنار کشت میکنم.
کوکنار گم کو رنگش دگور، چرا گندم نمیکاری ها؟
اینه آجی سب، کجا گندم قاید داره؟ تریاک خوب است، لااقل بر اولادا یک نانمان پیدا میکنه.
لالا جان، آل تو فایده را من یاد میتی ها؟
چطور فایده را تو را یاد میتم؟
عرفی نیست که تجربه کوکنار تو به من یاد نتی. مهم زمین دارم، چند دفعه کوکنارم کاشتیم، والاقی یک سالم فایدهش دیده باشم، هر دفعه جیبم تاوان داده.
عجیب چرا تاوان میتی دیگه؟
یک بوته نازدانه است لالا جان، اگه یک دفعه برش آب نرسه باز خشک است دیگه. اگه کوکنار رسید و یک باد تیزم سرش آمد از فایدهش دست بشوی دیگه.
باد تون خو هر فصل از بین میبره. من گپ او نرسیدن، او چرا برش نرسن؟ اون خود ماشین برمه دارم.
صحیحیست که تو ماشین برمه داری، اما میفهمی که کل مردم چاکندن، هم او پایین میره و هم مستریای ماشینای برمه مصروف هستن. اگه یک دفعه برمیت خراب شد تا او را جور میکنی کوکنار خشک خواد شد.
بیغم باش، خشک نمیشه، چند متر چقر کندیمش.
اگه خدا از شر باد خشکسالی نگاه کرد نیزنا پیدا نخواد شد. اگه در چند روز نیزنا پیدا نتونستی کل زحمتت به خاک یکسان خواد شد.
آل تو برای ما بگو که چی کنم خیلی؟
لالا جان، گندم کشکو، یکی توزگی و یکی اون بچه دروشو میتونی، پیسه مزدورکارم پس اندازه، یک زحمت و آب زیادم نمیخواید. ترس از یام نخواد بود که حکومت چپیش میکنه.
گندم اقا پیسه نداره و ما به پیسه ضرورت دارم. تریاک باز خوب است، اگه خدا خواست و حاصلش جمع کدم ده چند گندم پیسه خواد داشت.
تو با قیمت فیلی تریاک در نظر گرفتی لالا جان، وقتی که تریاک پخته شود باز ارزان میشه. اگه زحمت و مصرفش حساب کنی همو با قیمت گندم تمام میشه.
یارا اشرف خان، توکل به خدا، آل خود تصمیم گرفتیم، ببینم که داینده چی خواد شد.
لالا جان، یک گپ بیادری بود که ما برات گفتم. آل دل خوده، یک مثل است که میگن دیوانه در کار خود هوشیار است.
مردک، چطور شد نیش زدن کوکنار بخیر خلاص شد؟
ها شکر خلاص شد بخیر.
گوش کو، آل چرا نمفروشیش؟
ویه، مولا نصرالدین خو نیستم که آلو بفروشمش.
چرا؟
آلو خرزان است، اگه آلو بفروشمش پیسی را که سرش مصرف کردیم امور رو نخود کشید.
خی چی وقت مفروشیش و مردک؟
اینه اوزن، کم صبر کو، وقتی که قیمت شد باز مفروشمش.
تریاک خو کسای نگاه میکنن که چیز برای خوردن داشته باشن، ما خورد سوارم نداریم. امروز سیوم روز است که شفیقه یک بیچاره مریض است، اما قپیزه نیست گوره پیش دکتر ببرم. خی چطور کنم؟
خی ما چطور کنم؟ آل خو بیخی ارزان است، با قیمت گندم است بیخی.
آل ازی کده که گندم کش میکردی خوب بود، اقه خو ماندید نمیساخت.
تو خو قیمت فیلی تریاک در نظر گرفتی لالا جان، وقتی که تریاک پخته شود باز ارزان میشه. اگه زحمت و مصرفش حساب کنی همون با قیمت گندم تمام میشه.
مردک، ده چی فکر رفتی؟
هی امی گپ تو را آجی صاحب اشرف خانم برم گفته بود، اما ما قبول نکدم. اگه گپ از رو قبول میکدم آلق سرگردان نمیشدم. اگه ایچ نمیشد غلی امسال خو میداشتیم.
آل فکر کدن ابان، زودی که در برام و تریاک بفروش که دخترک پیش دکتر ببریم. آردام خو خلاص شده، یکم آردام بخریم، فقط آرد امروز داریم و خلاص. چای و بوره و روغن خو وقت خلاص شده.
حیفی قزمتاییم، اما برای ما یک تجربه شد دیگه. توبیم باشه که تریاک کشت کنم، فایده تریاک تنها قاچاق برا و پیسدارا خورده میتون، برای ما بیچارا فقط زحمتش مانده و بس.
بله شنونده های عزیز، این بود مطالب این برنامه کاروان زهر که تقدیمتان شد. تشکر میکنم که برنامه را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر